مسئله 71 تا یکی دو مسئله دیگه که مونده انشاءالله فردا و پس فردا میخونیم و تمام میکنیم انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب غصب، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 72، اذا سعى الى الظالم على احد او اشتكى عليه عنده بحق او بغير حق فاخذ الظالم منه مالا بغير حق لم یزمن سائی و المشتکی علا عرض می شود که ما این چشمه ما کم دید شد و این اثر به سبب سعایتهی و شکایتهی اذا خانت به غیر حق و انما الزمان على من اخذ المال. در این مسئله 72 اینجور می فرمایم که اگر کسی پیش یک ظالمی سعایت کرد بر یک کس سومی سائی این شخص و پیش ظالم سعایت کرده در مورد شخص سومی، یا اینکه نه سعایت نکرد، سعایت معناش این است که یه تهمت هایی زد و یه حرف هایی زد که واقعیت نداشت، یا اینکه نه سعایت نکرد، شکایت کرد پیش این ظالم نزدی برای یک رجلی و این ظالم هم دید موقعیت خوبیه و میتونه از اون کسی که علیه سعایت شده یا شکایت شده یک پولی رو بگیره. موقعیت خوبی است برای ظالم به استناد این سعایت که حالا از نظر او معلوم نیست که عنوان سعایت هم داشته باشه، لیکن واقع سعایت یا به عنوان شکایت که خب از نظر او هم شکایت هست، لیکن سه فرد در کار، سائی، مشتکی و ظالم و اون کسی که بر علیه او سعایت شده. یا شکایت شده، حالا ظالم موقعیت رو بختنم شمرد، در این رابطه رفت سراغ اون شخص سوم و برای خودش یک مالی رو به غیر حقم گرفت، یک پولی ازش گرفت که مثلا بر این سعایت و شکایت ترتیب اثر نده، اما پول به غیر حقم بود، استحقام چنین پولی رو نداشت. خب اینجا کی زامنه؟ آیا سائی و اون کسی که شکایت کرده اون هم زامنه، یا تنها خود ظالم که مباشرتاً اخذ مال کرده از اون فرد سیام، عرض می شود فقط به عنوان و استناد این که برش سعایت شده یا شکایت کردن و هیچ گونه حقی هم در رابطه با اون اخذ مال برای ظالم ثابت نبود، برای اون ظالمی که گرفت. اینجا می فرمایند خب در درجه اول بالمباشره عرض می شود که ظالم ضامنه، برای اینکه ظالم اخذ مال کرده به غیر اینکه استحقاق داشته باشه، اخذ مال کرده به غیر حقن و مباشر هم بوده در این اخذ مال به غیر حقن. پس سائی ظالم ضامن هست بلا اشکال، اما اون کسی که سعایت کرده یا اون کسی که شکایت کرده آیا اونها هم ضامنن؟ می‌فرمایند نه دیگه، به اونها زمان ارتباط نداره، برای اینکه مال غیر رو فقط این ظالم بالمباشره گرفته و اونها هم ضامن نیستن، ولو اینکه در بادی نظر اینجوری به ذهن میاد که اونها خب سبب برای این اخذ ظالمن، برای اینکه اگر سعایت اونها نبود و شکایت اونها نبود ظالم چنین فرصتی و چنین موقعیتی برای اینکه اون شخص رو زیر فشار قرار بده و پولی رو به ناحق برای خودش بگیره، چنین فرصتی برش پیدا نمیشد. در حقیقت فرصت رو و زمینه رو این سعایت و شکایت به وجود آوردن، ولی علتی برای اینکه این ها ضامن باشند ما نداریم. از کلیم این مسئله ای که همچی در ذهنهای همه همون شاید شایع باشه که از سبب و اقوام المباشر، این که دلیل خاص نداره، روایت خاصی نیمده بگه از سبب و اقوام المباشر. اونجایی که سبب اقوای از مباشره اونجاییست که این ائتلاف رسماً استناد به سبب داشته باشه، اما اونجایی که رسماً استناد به مباشر داره این اخذ مال به غیر حق بودن، اینجا دلیلی نداریم برای اینکه ضامن هم هستن، ولی گناهکار هستن در اینکه زمینه رو ایجاد کردن برای اینکه این ظالم علاوه بر ظالم بودنش یک مالی رو زید مطالبه میکرد و زید حاضر نبودی 100 تومن رو به این بده، ازش شکایت کرد به محاکم دادگستری و اون زید محکوم شد به اینکه 100 تومن این رو بده. آیا این 100 تومن برای این حلال نیست؟ بالاتر از این، اگر یک عینی باشه، یک عینی مثل اینکه دزدی آمده دو خانه این، فرشش رو سرقت کرده و برده، حالا این شکایت میکند به این محاکم در رابطه با اینکه دزد فرش مرو برده، آیا اگر این محاکم حکم بکنن یا میکردن به اینکه این فرش باید به این مشتکی برگرده، اینجا تصور زمان میشه اصلا؟ او فرش فرش معینی بوده، حتی در رابطه با 100 تومن هم میشه یه انگلت و قلت هایی کرد که با حکم اونها تعین پیدا نمی کنه، اما در رابطه با عین شخصیه که همه جهاتش روشنه، دزد آمده در خانه این، عین شخصیش رو برده و سرقت کرده و میبینه راهی هم نداره جز اینکه به دادگستری مراجعه کنه، دادگستری هم سرتاپا تاغوتیه و یکی از سازمانهای تاغوته، اینجا اگر حکم کرد اون رئیس دادگاه به اینکه فرش این رو به خودش برگردان، خب بلا اشکال توهم این معنا نمیره که اون فرش خودش رو خودش گرفته و رو به وسیله دادگستری زمان تا بود. از نظر فرش مسئله ای نداره، مال شخصی خودشه، به وسیله دادگاه که عرض می شود غیر شرعیه آمده فرش خودش رو از دزد گرفته. آیا اینجا از نظر زمان احتمالی در کار میره؟ از این نظر احتمالی نیست که کسی بگوید که چون دادگستری مربوط به تاغوته و اینم به وسیله دادگستری عین المال خودش رو میگیره بدون اینکه زیادی و کم باشه، در رابطه با گرفتن این زمان داشته باشه جای تصور نیست. بله، بحث در این است که آیا در این صورت شکایتش به دادگستری از نظر حکم تکلیفی و از نظر گناه، نه از نظر حکم وضعی و زمان، آیا از نظر حکم شرعی جایز این آدمی که متشرع هست، متدین هست، شکایت بکنه به دادگستری برای اینکه فرش خودشو بگیره؟ اینجا ایشون از کلامش استفاده میشه که اگر شکایت بی حق باشه، اینجا ظاهرا اسمی هم نیست در کار، اما میتوانیم در اونجا مسئله اسم رو مطرح بکنیم برای اینکه شکایت به دادگستری معناش به رسمیت شناختن دادگستریه، معناش به رسمیت شناختن حکمیست که اینها میکنن و در نتیجه به یک معنا اعانت بر اسمه. اما از نظر زمان هیچ گونه مسئله ای مطرح نیست، برای اینکه حجابی که بین شخص و ایجاد شده بود به وسیله سرقت، دادگستری میاد این حجاب رو برمیداره و این شخص به مال خودش دسترسی پیدا میکنه. از نظر زمان این جای بحث نیست که زمانی در کار نیست، ولی از نظر حکم تکلیفی بعید نیست که در کار باشه. به زمان یادم میاد در همون زمانهایی که هنوز انقلاب پیروز نشده بود، خب بعضی از این متجددین اتفاقا مرتبط با دستگاه قضایی هم بود، ما با شما بحث میکردیم و میگفتیم که این دستگاه شما از نظر شرعی اعتبار نداره. گفت پس بالاخره با این کاخ دادگستری با این عظمت چه باید کرد؟ منم دیدم چاره ای ندارم، گفتم باید درش رو کاگل گرفت، بحثی هم ندارم. عرض می شود که مسئله 73، این مسئله رو خوب توجه کن. الا تلف المقصود و تنازع المالک و القاسب فی القیمه ولم تکن بینتون ففی ان القول قول المالک او القاسب ترددون ناشن من التردد فی معنا علی ید ما اخذت و احتمال ان یکون نفس المأخوذ علی عهدته حتی بعد التلف و یکون المثل و القیمه نحو اداء له فیکون القول قول المالک به یمینه و احتمال ان ینتقل به تلف الی القیمه فیکون القول قول القاسب به یمینه ولا یخلو هذا عن قوت ولو تنازع فی صفت تزید و به ثمن فعند دل مالک وجود تلک الصفه فیه یوم قصبه او حدوثها بعده و انزالت فی ما بعد و انکره الغاسب ولم تکن بینتون فالقول قول الغاسبه به یمینه بلا اشکال. این مسئله در حقیقت علاوه بر اینکه حکم خودش رو بیان میکنه، یه مروری هم به امهات مسائل غصب که تدریجا بیان کردیم. میفرماید که اگر مقصوبه، البته مقصودش قیمیه، اگر مقصوب قیمی تلف شد و بین مالک و قاسب اختلاف در قیمت حاصل شد و هیچ گونه بیانیه‌ای هم به نفع احد طرفین وجود نداشت، آیا ما در اینجا قول مالک رو بگیریم با عدم البینه مع حلفه یا قول قاسب رو بگیریم مع حلفه با اینکه بیانیه‌ای هم وجود نداره؟ ایشون می‌فرماید که اینجا دو احتمال منشأ این دو احتمالم این دو معنایست که در خلال بحث هامون ما ذکر کردیم. یک احتمال این که از علل ید ما اخذت حتی تعدی در رابطه با تلف این مقصود در دست قاسم، این حرف رو بزنیم که ذکرم می کردیم، علل ید ما اخذت حتی تعدی، می گفتیم این مقصود اگر قیمی هم باشه با تلف این قیمی اونی که بر عهده آخذه خود اینه، خود این بر عهده آخذ هست تا روزی که میخواد دفع بکنه، حیثان که دفع العین امکان پذیر نیست قیمتش رو میده. پس یک احتمال این بود که ما ملاک رو این قرار بدیم که در تلف مقصوب قیمی ملاک قیمت یوم دفعه، و دلیلمون هم این باشه که علل ید ما اخذت حتی تعدی، معناش این است که خود این مقصوبه بر عهده زامن تا روز ادا، حتی بعد از طلب، بعد از طلب هم خودش بر عهدشه، منتها در روز ادا میبینه امکان نداره که خودش رو بپردازه، قیمتش رو میپردازه. یک احتمال دیگر این بود که اگر نظرتون باشه، ما گفتیم صحیحه ابی ولاد با اون تحقیقی که در معنای صحیحه کردیم، از صحیحه ابی ولاد قیمت و بقله یا بقلن یوم خالفته قیمت یوم القصب استفاده میشه، و در مقام معارضه بین این دوتا هم عرض کردیم که اون علل ید ما اخذت حتی تعدی اون معنای را که ما ازش احتمالا استفاده می کنیم، ولو علل ید ظهور در اون معنا هم داشته باشه، اما ظهورش به پایه ظهور صحیحه ابی ولاد که کاملا ظهور داشت در این که ملاک قیمت یوم القصبه، نه این که ملاک قیمت یوم الدفع باشه. پس ما اینجا دو چیز داریم، یکی صحیحه ابی ولاد، یکی هم علل ید ما اخذت حتی تعدی است. و اونجا عرض کردیم که علل ید ولو این که حالا فرضن کنید ظهور داره در این که خود این مقصوبه بر عهده قاسم زامنه و بر عهده قاسمه، اما همچه ظهور خیلی قوی و روشنی نداره، لذا در متقدمین هم کسی نیامده یه همچه ظهوری رو ادعا بکنه. اما ظهور صحیحه ابی ولاد در این که ملاک یوم القصب نه یوم التلف، این یک ظهور روشنی بود، قیمت و بقلن یوم خالفته به هر صورتی که اونجا بود ما عرض کردیم که این دلالت بر یوم القصب می کند. خب حالا در تعارض بین این دوتا هم عرض کردیم که صحیحه ابی ولاد مقدمه، چون واقعا از نظر ظهور قوت داره، ولی اون که علل ید ما اخذت هم فرض کنه ظهور داره در اون مطلبی که ما ادعا کردیم، اما این دو ظهور رو کنار هم بگذاریم صحیح ابی ولدان از نظر ظهور اقواست. حالا نتیجه چه می شود؟ نتیجه این میشه اگر ما علل ید ما اخذت حتی تعدی رو بگیریم که معناش این است که عین مقصوبه بعد زانی هم که تلف شد خودش بر عهده قاسبه تا اینکه ادایش بکنه، منتها اداء قیمی امکان نداره، اداء قیمتش رو بکنن. اما در فاصله بین تلف و بین غصب خود عین مقصوبه بر عهده قاسبه، منتها دیگه در راه ادا و در مقام ادا چاره غیرتی نیست که قیمتش رو بده. اگر ما این حرف رو زدیم لازمش این است که ما قول مالک رو مقدم بداریم، یعنی قول مالک رو مقدم بداریم، البته به زمینه یمینش. چرا؟ برای اینکه قول قاسب مخالف با اصله. چطور مخالف با اصله؟ برای اینکه اون ادعا میکنه در روزی که میخواد قیمت رو بده، مثلا 50 تومن میده، ادعا میکنن که من با دادن این 50 تومن ادا کردم عین مقصوبه تو رو، در حالی که ما شک داریم. برای اینکه قبل از اونی که تلف بشه خود عین مقصوبه بر عهدش بود، الانی که تلف شد و با دادن 50 تومن در حالی که مالک مثلا 100 تومن ادعا میکنه، آیا ذمه قاسب بری میشه یا نه؟ اصالت و بقاء الاشتغال و بقاء عهده قاسب اقتضا میکند که قاسب عرض میشود اون قیمت زیادتر رو بده تا اینکه یقینه به براعت ذمه و به عدم اشتغال پیدا کنه. اما اگر در این مسئله همون حل می شود که قیمت و بقل یوم خالفته رو ما ملاک قرار دادیم که از صحیح عبیر و لادم همین معنا رو استفاده می کردیم، اگر این باشه اینجا قربل قاسب، برای که قاسب ادعا دارد عدم زیاده را، مالک مدعی زیاده است و اصلا اقتضا می کند عدم زیاده رو، چون بیانه ایم که در کار نیست که احد طرفین رو ترجیح بده بر دیگری. پس مبنای مسئله عبارت از این دو جهتی است که ما عرض کردیم. اگر به صحیحه ابی ولاد مراجعه کنیم القلقل مالک، اما اگر به صحیحه چیز مراجعه، یعنی عکس القلقل الغاست، اما اگر به علل ید ما اخذت مراجعه کنیم، او میگوید تا زمانی که یقین نکنید که این عین مقصوبه از عهده قاسب بیرون رفته، اصالت و بقاء الاشتغال حکم میکند به اینکه ذمه‌اش مشغوله، و در صورتی ما یقین میکنیم که ذمه‌اش فارغ از این اشتغاله که اون قیمتی رو که مالک میگه بپردازه. در غیر این صورت تردید داریم، اصالت و بقاء الاشتغال حکم میکنه. باز گفتم مسئله را از موضوع خودش منحرف نکنی. عرض می شود که در ذیل این مسئله یه فرع کوچیکی هم عنوان می کنند. منکر فرق میکنه در یک صورت قول غاصب موافق اصله، در یک صورت هم قول مالک موافق است. چون معنای عرض میشود منکر، نخواه اون در بادی نظره، و الا اگر فکر بکنید روی این مبنایی که ما ذکر کردیم، ذمه غاصب مشغوله و وقتی که این قیمت عقل رو داد شک میکنیم که ذمهش از اشتغال بیرون آمد یا نیامد، اصالت رو اشتغال حکم میکند به اینکه اشتغال دارد. عرض میشود که یه فرع کوچیکی هم در این ذیل عنوان میکنند و اون این است که اگر تنازع بین مالک و قاصب در این جهت باشه که میخواییم عرض بکنیم، در این جهت باشه که قاصب مثلا روزی که این گوسفند رو قصب کرد یه وزن عادی داشت، چاق نبود، عرض میشود که مالک ادعا کرد که نخ چاق، یا شبیه این، چون اگر در زمان قصبم چاقی پیدا بکنه و اون چاقی زائل بشه، شخص قاصب باید قیمت اون چاقی رو بپردازه، کما اینکه در مسائل گذشته عنوان کرد. حالا اگر تنازع بین مالک و قاصب در این جهت باشه که قاصب میگوید که این عینی رو که من قصب کردم، این گوسفندی رو که قصب کردم به همون حال خودش بود، بدون اینکه یک ثمین بودنی برش پیدا بشه که موجب زیادی قیمته، مالک میگوید نه، یک ثمین بودنی یا از اول وجود داشته یا اینکه در دست تو به وجود آمده و تو ضامنشی، منتها در دست تو هم از بین رفته، یک ثمین بودنی در این وسط تحقق پیدا کرد. و ما هم به مقتضای مسائل سابقه گفتیم چنین صفتی رو قاصب ضامنه. خب اگر تنازع در این صفت داشته باشند، اینجا ما باید قول قاصب رو مقدم بداریم، برای اینکه گفتن معنای قاصب بودن نیست که قاصب شاخ و دومی داره یا خدای نکرده کافره، باید روی موازین اسلامی دربارش حکم کرد. خب قاصب ادعا میکنند عدم زیاده رو، اصلا این است که زیادهی نباشه. مالک ادعا میکند وجود زیاده رو، یا قبل القصب یا در فاصله بین قصب و تلف. پس مالک قولش برخلاف اصله، نتیجتا زمان در رابطه با همون زمان قیمته و مسئله ثمین بودن که مورد ادعای مالکه هیچ نقشی به نفع مالک نمیتواند داشته باشد. ما عرض میشود که یک مسئله کوچک دیگری هم داریم که امروز من حالش هم ندارم بود.